با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به ایزد منان می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند، ای آیت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق فاطر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اندیشه آفتاب پخش شد با سخنان حجت الاسلام صاحبی. یاد و خاطره امام رحمت الله علیه رو گرامی می‌داریم. ساعت 16 هست. باز هم هفتم ذوالحجه سال روز شهادت آقای امام محمد باقر علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنم.
ای جان جهان امام باقر، وی کهف امان امام باقر، وی فوق بیان امام باقر، وی نور عیان امام باقر، مولای زمان مولای زمان مولای زمان امام باقر، یا امام باقر یا امام باقر یا امام باقر، تو مزار رب العالمینی، تو هستی زین العابدینی، سر تا قدم آیت مبینی، سلطان جهان امام دینی، در کون و مکان در کون و مکان در کون و مکان، مولای زمان امام باقر، یا امام باقر یا امام باقر.
قبول باشه انشاءالله عزاداری ها و سوگواری هاتون در رسای آقای امام محمد باقر علیه السلام. ملتمس دعای خیرتون هستیم و باز هم تسلیت عرض میکنم این مصیبت و ازمار و سال روز شهادت باقر العلوم حضرت امام محمد باقر محمد ابن علی علیه السلام رو. همراهان خوب رادیو معارف، سه‌شنبه هست، هفتم ذوالحجه، 13 خرداد 1404 و بخش دوم برنامه های رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه. تا زمان پخش برنامه زنده عصر جوانی که ساعت 17 هست دو برنامه دیگر داریم، ابتدا پرسمان اعتقادی و بعد از اون هم خیابان فرهنگ. اکنون پرسمان اعتقادی رو با پاسخگوی حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی میشنویم.
ملکو ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احواله دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان در همه زمینه های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم،
به کجا میروم آخر ننمایی وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات فراوان شهادت امام باقر علیه السلام رو خدمت دوستان تجلیت عرض میکنم. امام باقر علیه السلام این سخن زیبایی دارن که اهمیت و ارزش علم و عالم اینها رو میرسیم. فهمد عالمان ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. عالمی که مردم از علمش بهره ببرن از 70,000 عابد فضیلتش و ارزشش بیشتره، چون عابد گلیم خیش به در میبرد ز موج، این سعی میکنه که بگیرد غریق را، عالم سعی میکنه که دست دیگران رو بگیره. ولی یک عالم گاهی ممکن از 70,000 عابد فضیلتش بیشتر باشه.
بسیار ممنونم از حضرت عالی. شهادت امام باقر علیه السلام رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که ما از روان واقعی اون امام همام بتونیم باشیم. صلوات ابتدایی برنامه رو تقدیم میکنیم به مزار شریف و نورانی امام باقر علیه السلام.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل احمد.
همراهان گرامی، اینجا رادیو معارف و این برنامه پرسمان اعتقادی هست که تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. شما گرامیان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 سوالای اعتقادی خودتون رو از این برنامه بپرسید. همونطور که به خاطر شریف شما شنوندگان عزیز هست، جناب استاد محمدی در رابطه با راه‌های اثبات نبوت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مطالبی رو بیان می‌کردند. ایشون فرمودن که از راه‌های مختلفی میتونیم نبوت اون حضرت رو ما اثبات بکنیم. یکی این که ادعای نبوت همراه با معجزه هست. مطلب بعدی اخبار انبیاء پیشین هست. مطلب بعدی رو که ایشون فرمودن خصوصیات و ویژگی‌های خانوادگی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده. مطلب دیگه‌ای که ایشون بیان کردن محتوای دعوت حضرت و همچنین پیروان پیامبر بود. بعد راجع به زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جناب استاد مطالبی رو بیان کردند. قرار بر این شد که در این برنامه استاد بفرمان که حضرت در دوران قبل از بعثت از چه دین و آیینی پیروی میکردن. ادامه این بحث رو در خدمت استاد هستیم. جناب استاد بفرم.
در باره آیین پیامبر قبل از بعثت خب نظرهای متعدد داده شده. بعضیشون خیلی سخیف و خیلی موهونه که اصلا گفتن نداره. بعضی هم که خب حالا دلایل آوردن برای خودشون. مثلا بعضی گفتن که ایشون با آیین حنیف، آیین از ابراهیم بود. خب ما میدونیم که شریعتی که جدید میاد شریعت قبلی رو نسخ میکنه. این شریعت از موسی، شریعت از ابراهیم رو نسخ کرد و شریعت از عیسی، شریعت از موسی رو نسخ کرد. اگر بنا و پیامبر بخواد به شریعت پیامبری باشد، باید با آخرین شریعت میبود به شریعت از عیسی باشه. خب شریعت از عیسی هم که اون زمان کاملا تحریف شده بود، هم در اصول هم در فروع. در اصول توحید به تسلیس تبدیل شده بود، در فروع هم مثلا شراب حلال شده بود، نمیدونم چیز از این قبیل. بنابراین نمیشه گفت با آیین حنیف بوده که دورش گذشته بود، نسخ شده بود.
بله.
آیین ابراهیم علیه السلام. نمیشه گفت با آیین از عیسی بود که آخرین شریعته، چون آیین نمونده بود. آیینی که شرکامیزه، پیامبر بخواد بر اساس این آیین شرکامیز 40 سال عمل کنه، نماز بخونه، روزه بگیره، عبادت کنه، در اون عرض کنم که اعتکاف‌هایش حضرت قبل از بعثت داشت. پس هیچ کدام از این دو تا رو نمیشه گفت. حالا از که نظرهای خیلی موهون گفتن، چون اون جامعه عرب مبتلا به شرک بود، پیامبر هم همون آیین رو داشت. این دیگه خیلی حرف بسیار مزخرف و اصلا قابل اعتنا نیست. نظرهای دیگه هم گفته شده، اما نظر صحیح به نظر ما اینه که پیامبر قبل از بعثتش نبی بود، در 40 سالگی به نبوت مبعوث شد. بنابراین پیامبر قبل از بعثت هم بر آیین اسلام عمل میکرد، چون بر اساس دین خدا، خب اصول دین یکیست، همه پیامبران یک دین داشتن، هم دین اسلام بود. دین اسلام همین مبدأ و مقصد و پیامبران هست که همه قبول داشتن، همه خدا را قبول داشتن به وحدانیت، همه معاد را قبول داشتن با همه جزئیاتش، و همه پیامبران قبول داشتن. این میشه دین، این دین اسلامه که همه پیامبران دینشون همین بود، ان الدین عند الله الاسلام. یعنی ما دینی جز اسلام برای خدا نداریم. بله آینه دیگه لکم دینکم ولی دین.
خب از نظر اعتقادی منظور حضرت علی است دیگه؟
نه دین، خود عنوان دین. بله. یه دین داریم یه شریعت.
بله.
شریعت ها با هم فرق میکنه. بله. پنج تا شریعت داریم که هر کدام لکل من هم شرعت هم من هاجا. هر کدام شریعتی داشتن.
بله.
اما دینشون یکی بود. از آدم تا خاتم همه مسلمان بودن. دینشون اسلام. بله. بود. خب پیامبر هم دینش اسلام بود. قبل از بعثت اسلام بود، بعد از بعثت اسلام بود. همون دینی که همه پیامبران داشتن، که یکی هم بیشتر نبود، هیچ فرقی هم با هم نداشت. این راجع به دین. راجع به شریعت هم چون شریعت‌های گذشته همه تحریف شده بود. هیچ شریعت سالمی نم، آخریش که حضرت عیسی بود عرض کردن دیگه. تحریف‌های فراوانی تو همین شریعت پیدا شده بود. پیامبر که نمی‌تونست بر اساس این شریعت تحریف شده عمل بکنه. پس باید درست عمل می‌کرد. اونجوری که خدا گفته بوده. اون که خدا گفته بوده از کجا باید می‌گرفت؟ باید به خودش وحی می‌شد. ولی در واقع داریم که خداوند از همون اوان کودکی بزرگترین فرشته خودش رو مأمور پیامبر اعظم کرد که اون چی میخواد انجام بده انجام بده، چطور نماز بخونه، چطور روزه بگیره، چطور عمل کنه، از چی خودشو بپوشونه، از چی نپوشونه. و لذا پیامبرش میبینید در دوران کودکی هم کارهایی که بچه‌ها دیگه می‌کردن رو نکرده، هرگز پیش مردم برهنه نشده، مثلا لباس عوض کنه. بچه‌های دیگه تا سنین بالاتر هم این کارا رو می‌کردن. این یعنی اینکه پیامبر تحت تربیت‌های مستقیم خود خدای متعال بر اساس خود شریعت اسلام عمل کرده حتی قبل از بعثتش. منتها بعد از بعثت تغییرات ایجاد شد، چنان که حالا بعد از خود بعثت هم باز تغییرات ایجاد شد دیگه. 15 سال بعد از بعثت میبینید که روزه عوض شد، 15-16 سال بعد از بعثت میبینید زکات اومد، جهاد اومد. همطور که اینا عوض شده، اون چیزی که قبل از بعثت بود با اون چیزی که بعد از بعثت اومد تفاوت‌هایی داشت. مثلا قبل از بعثت خب قرآن نبود، پیامبر بخواد تو نمازش حمد و سوره بخونه، علالقاعده نمازی که میخوند نماز دیگه ای بوده، عبارتهای دیگه ای بوده، ولی نماز بود، رکوع داشت، سجده داشت و راز و نیاز با خدا بود. خلاصه این که نظر صحیح اینه که پیامبر قبل از بعثتش هم شریعتش شریعت اسلام بود. قبل از بعثت پیامبر نبی بود، بعد از بعثت رسول شد. نبی بود یعنی که خبر بهش میرسید و از این طریق راه رو میدونست کجاست. امام صادق فرمودن که خداوند 40 سال پیامبرش رو تربیت کرد، تأدیب کرد، بعد بهش فرمود که نکل علی خلق عظیم، تو دیگه دارای اخلاق بسیار با عظمتی هستی. بعد از این به مردم گفت که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. بعد از این که این به اینجا رسید، خلاصه عرضم این شد که اون نظرها قطعا سخیف و باطله که پیامبر بخواد مدتی مثلا فرض کنید که به انحراف عمل کرده باشه. ما قائل به عصمت پیامبر مطلقیم دیگه، قبل از بعثت بعد از بعثت اینو قبلا صحبت کردیم.
بله.
در حالی که اونا خلاف عصمته. خب شریعت حضرت عیسی همون زمان هم شراب خوردن رو از خودم حلال میدونست. در انجیل داره که حضرت عیسی رفت یه مجلس عروسی، دید که شرابشون کمه، خمرهای آب رو تبدیل به شراب کرد که سرشون گرم باشه مثلا. خب اینا که اگه خواست به این شریعت عمل بکنه که از اسلام فاصله، از کل دین خداشون، شراب در هیچ یک از آیین‌های خدا حلال نبوده. این از حرفای پوچی میگن نمیفهمن. روایت داریم که شراب در هیچ آیین از آیین‌های الهی حلال نبود، همیشه حرام بوده. پس به این شریعت که نمیتونست عمل کنه، که آخرین شریعت، شریعت دیگه هم که وجود نداشت، اونا نص شده بود. بنابراین باید شریعتی باشه که خدا بهش ابلاغ میکنه، بهش میگه این شریعت عمل بکن، این بایدها و نبایدها رو عمل بکن تا زمان بعثت. از زمان بعثت بعد که شروع نزول قرآن هست، خب بله از اون بعد دیگه نماز شکل دیگه پیدا میکنه، هم داره سوره داره، نمیدونم ذکر رکوع داره، ذکر سجده داره. اون دیگه بعد از اون یواش یواش هی تکمیل میشه تا شب معراج که نماز به این شکل فعلی کاملا تشریع میشه. یعنی 10 سال بعد از بعثت پیامبر نمازهای یومی به این شکلی که الان ما داریم تشریع شد. بله. در شب معراج.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. همراهان گرامی، برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
ای نور هر دو مولا یا مصطفی محبوب عالم، مولا یا مصطفی عالم مبهوت تو، ای ماه ملک دین در بند عشق تو مانده روح الامین، ای رحمت
رحمت بی پایان، ای آینه رحمان، ای مائده سبحان، ای روشنی ایمان، خورشید جهان از نظر لطف تو رخشان شد، سیمای زمان از سر مهر تو بلفشان شد، ای رحمت بی پایان، ای آینه رحمان.
از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی مهمان شما عزیزان شنونده هستیم. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 آماده دریافت سوالای اعتقادی شما عزیزان شنونده هست. سوال تلفنی یکی از شنوندگان گرامی آماده پخش هست، به اتفاق شما میشنویم.
با سلام خدمت کارکنان رادیو معارف. می‌خواستم بگم شما از صبح به سی تبلیغ میکنید، میگن اماما شفا میدن، پیغمبرها شفا میدن، ماه رمضان شب لیلت القدر دعاها شفا میده. ما صدها بار آزمایش کردیم و متاسفانه هیچ شفایی نداد. حتی مریضامون به مسجد جنگکران هم بردیم، اینم جواب نداد. به حرم امام حسین و حرم امام رضا بردیم، اینم جواب نداد.
با تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی و عرض سلام خدمت شما، پاسخ استاد محمدی رو به اتفاق شما میشنویم. جناب استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
نکته اول اینه که ایشون میگه از صبح تا شب کلن، خب ما بدیم کدوم برنامه؟ برنامه پرسمان اعتقادیه. یک موردشون بگن شما در برنامه پرسمان اعتقادی این حرفو گفتید، ما بگفت گفته باشیم ازش دفاع بکنیم، اگر نگفتیم بگن نه ما نگفتیم. از صبح تا شب شما
و اشکالشون به برنامه ما ظاهرا نبوده.
میدونم نه کلا
رادیو معارف داره اشکال میگیره به عنوان یه شبهه اعتقادی یا
کلا باید بگیم، باید موردها رو بگیم اینجوری که کلی بگیم که از صبح تا شب. نکته اول همینه که وقتی که ما یه حرفی میزنیم باید سند را بکنیم. نسبت به برنامه ما قطعا دروغه. چرا؟ ما شفا دهنده رو خدا میدونیم. امام یه واسطه است که اگه خدا خودش مصلحت بدونه اون کار انجام میشه. ندونم اصلا خود امام اگه بخواد صلاح نباشه اصلا وساطت نمیکنه. اگر رضای خدا نباشه امام شفاعت نمیکنه. لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمیکنه مگر اون کسی که خدا راضی باشه.
بله،
پس شفا دهنده خداست نه امام. و کسی بخواد بگه که امام خودش رأسا مستقلا بدون اینکه خدا بخواد یا نخواد شفا میده، اینو قبول نداریم، جز اعتقادات ما نیست. پس این نسبت دروغ به ما که بگیم ما صبح تا شب میگیم که امام شفا میده شما شد. مطلب بعد این که ما همه اینها رو امتحان کردیم و موفق نشدیم. شما موفق نشدید، هزاران نفر موفق شدن. برید آمارش با سند از امام رضا علیه السلام برید بگید اون کرامات رضوی فقط تو یک سال که با سند، با فیلم برداری، با همه چیز مشخصه کدام بیمارستان بوده، این کی بوده، کجا بوده، همین هست معصوم سلام الله علیها. بیاید اسناد رو بگیرید، جوری که میگید اصلا همش دروغه، نه اینجوری نیست، اینا واسطه میشن. وقتی هم واسطه شدن خدا هم قبول میکنه. و گاهی همین مسجد جمع کردن، شما رفتید شفا نگرفتید، خیلی رفتن شفا گرفتن،
از مذاهب مختلف و حتی ادیان مختلف حتی خارج از کشور اومدن.
همینطوره، مسیح اومد اینجا رفته شفا گرفته، هست سندش هم هست، همین
اهل سنت اومدن اینجا شفا گرفتن.
این که ما بخواییم سیاه نمایی کنیم و حقیقت رو با شعار بپوشونیم کار درستی نیست، این عالمانه نیست. شما اگر شفا نگرفتید خود شما هم ما باید درسی بکنیم واقعا اینجوری بوده یا نبوده، ممکن علل و عوامل دیگه داشته. اما اینکه اینها تأثیری ندارن، هیچ فایده نداره، نه خیلی درست نیست. اسناد خلاف اینو ثابت میکنه. مطلب بعد این که کی گفته که ما به جای دارو و درمان و پزشک و اینها باید بریم حرم امامان؟ آیا واقعا اینجوریه؟ این نظر ما اینه که اگه کسی مریض و سرما خورد، به جای اینکه بخواد قرص سرماخوردگی بخوره، بهش میگیم شما برو حرم حضرت معصوم سلام الله علیه اونجا تا خوب بشی، یا نمیگیم که برو پیش دکتر. آیا در زمان خود پیامبر یک پزشک اهل کتاب در مدینه نیومده؟ بله، دستور بهداشتی پیامبر داده بود که مشتریهای اون پزشک کم بودن، ولی زن نتونست تو مدینه بمونه، به خاطر دستورهای بهداشتی پیامبر بود. وقتی پیامبر بهش گفت که ما این دستورهای بهداشتی دادیم، گفت که اینجا جای من نیست، ما دیگه اینجا مریض نداریم. ولی این که بگیم که با پزشک مخالفن، کی گفته؟ این که بگیم شما به جای پزشک بخواید به امام و به قرآن و به شب قدر، کی ما این حرفا رو گفتیم؟ نه خیر، کاری هم که پزشک میکنه کار خداست، یعنی اثر کار پزشک هم به اراده خداست، اثر دارو هم به اراده خداست، اون هم سنت خداست، اون هم اگر مراد نشه ما از چارچوب سنت خدا خارج شدیم. حضرت موسی مریض شد، یکی از کارشناسای بنی اسرائیل از پزشکی بنی اسرائیل گفتن داروی بیماری شما اینه، استفاده کن تا خوب بشی. گفت من دعا میکنم خوب میشم. وحی شد بهش که تا قیامت هم دعا کنی خوب نمیشی، میخوای با دعا سنت ما رو به هم بریزی. دعا یک جایگاه داره، اون عوامل مادی هم یه جایگاه داره. ما که بحث قضا و قدر رو مطرح کردیم اینجا بارها گفتیم که عواملی که سرنوشت انسان رو عوض میکنن دو دسته میشن، عوامل مادی و عوامل معنوی. هر دو رو ما باید به کار بگیریم، هر دو باید مورد استفاده واقع بشه. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که شما حقیقت قرآن میدونید چیه و رسالت قرآن میدونید چیه، رسالت ائمه علیهم السلام میدونید چیه. رسالتشون اینه که انسان‌ها رو هدایت کنن، راهنمایی کنن. هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، کارش هدایته و کار خودش انجام میده. این معناش این نیست که ما شفا دهنده قرآن قبول نداریم. قرآن شفا میده، حتی شفای مادی هم میده، منتها برای اهلش. ولی نزل القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. کسی که مؤمن نیست، باور نداره، بله امام رضا هم تحویلش نمیگیره، قرآن هم تحویلش نمیگیره.
فلا یدید الظالمین الا
خسارا.
بله
بله، وقتی کسی باور نداره خود اینو امتحان کنه، ولی نتیجه نمیگیره. اما رو که نتیجه گرفتن چی؟ تازه اشتباه نشه، این که امام رضا علیه السلام از خدا میخواد که اون بیمار شفا داده بشه، اون شرایطی داره، حال هوایی داره و این منافات با مراجعه به پزشک نداره. پزشک جای خودش حتما باید مراجعه بشه. مگر امامان ما دارو مصرف نمیکردن؟ مگر ما طب النبی نداریم، طب الائمه نداریم، طب الرضا نداریم؟
بله،
هزاران در این باره ما روایت داریم. برای همین بهداشت و درمان و شما طب و نبی مطالعه کنید. یه زمانی اون در دوران جنگ ما خب کادر درمان نمیتونستن از بیمارستان خارج بشن چون بیمار اینها بود، جلساتی تو خود بیمارستان گذاشته میشد برای کادر درمان، پزشکا و غیر پزشکا همه جمع میشدن. موضوع بحثی که من داشتم طب و بهداشت در اسلام بود. یکی از متونی که ما اونجا تدریس میکردیم همین طب النبی بود. یه رساله هست که بهار نقل کرده این طب النبی رو. بعضی از این روایات رو که من میخوندم، بعضی از اون پزشکا که میگفتن ایشون تو خاورمیانه نظیر نداره از لحاظ علم و دانش و اینها، به وجد اومده بود. میگو این حدیث شما الان اینجا نوشتی، فلان مؤسسه آمریکا ایشون اسم مؤسسه میگفت 16 سال تحقیق کردن شب و روز به این نتیجه رسیدن که شما الان از قول پیامبر اینجا نوشتی. خب اینا رو ما داریم، هست، موجوده. خودشون هم این راه رو قبول داشتن و عمل میکردن. طب و نبی داریم، مثلا از پیامبر نقل شده که الجوز داون و الجبن داون و جوز مع الجبن دوا. حالا امروز علم ثابت کرده که گردو به تنهایی خوب نیست، پنیر هم به تنهایی خوب. وقتی اینا با هم ترکیب که میشن، میشن بهترین غذا. این مال 1400 سال پیشه، حدیث موجوده، سندش موجوده. این که ما اینا رو بخوایم در تقابل با هم ببینیم، بگیم اگر شما رفتی سراغ پزشک دیگه امام رو گذاشتی کنار، اگر رفتی سراغ امام پزشک گذاشتی کنار، این غلطه. هر دو به اراده خدا کار میکنن، هر دو تحت اراده خدا عمل میکنن و اثر میکنن. خود مؤثر واقعی و مؤثر مستقل هم خود خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. بله اینها میتونن وساطت کنن، اگر وساطت هم کردن خدا بهشون آبرو داده. ما هم که میخوایم از اینها بخوایم نمیگیم که یا امام رضا بیا مریض منو شفا بده، میگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، اینجوری میگیم دیگه.
بله.
این حرف ماست، از خدا بخواه که بیمار منو شفا بده، تو وساطت کن که خدا بیمار منو شفا بده. ادبیات ما اینه دیگه. کسی که این ادبیات رو نبینه تحت تاثیر اون دین ستیزانی که شیاطینی که در فضای مجازی و در این شبکه‌های ماهواره‌ای و در رسانه‌های شیاطین دارن بر علیه دین تبلیغ میکنن و ذهنها رو خراب میکنن، خراب کردن کاری نداره که، هنر نیست که. شما یه ساختمان 20 طبقه میتونید با یک برد زیر تکونش بده خراب میشه، خراب کردن آسونه. ما الان داریم روی پیامبران صحبت میکنیم، کی گفتیم پیامبران در کنار خدا تکون دستگاه دارن؟ میگیم اینا همشون رسول خدا هستن، اینا به اذن خدا کار میکنن، یک ذره اینا خلاف اراده خدا حرکت نمیکنن. کار شیطان همینه، کار شیطان همینه که مردم رو از دین و از مقدسات دور کنه. نباید ما تحت تاثیر قرار بگیریم. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو و مبین و انه بدونی هزا صراط و مستقیم. این عدو و مبین، دوست و دشمن میگن که این شبکه موفق بوده، میگن یه دانشگاه به تمام معناست که 24 ساعته داره معارف دین رو مردم انتقال میده. حالا ممکن اشکالاتی هم داشته باشه که حتما داره، مجموع معصوم نیست که. اما اینکه بخوام همش رو سیاه ببینیم، این خوبی هایی که داشته همه رو هیچ نبینیم، این خیلی بی‌انصافی است و من راجع به سوال این شنونده عزیز حرف زیاد دارم.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم که این شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند و اگر ایشون سوال دیگه‌ای دارن به صورت جزئی میتونن بپرسن تا حضرت عالی جواب بدید. و توصیه میکنیم که ایشون میتونن از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا مباحث قبلی این برنامه رو استماع کنن و بشنون. و شنونده های دیگه ما هم اگر سوالی براشون ایجاد شده میتونن بپرسن به صورت جزئی تر تا استاد جواب بدن. با برنامه پرسمان اعتقادی با شما همراه هستیم، همراه ما باشید.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره 0937-5720 سوالی رو از برنامه پرسیدن. این شنونده عزیز چندین روایت رو جناب استاد برای ما نوشتن و سوالشون این هست که کدوم یک از این روایت ها تعبیرشون اینه، کدام درست و کدام غلط هست، یعنی به اعتباری کدوم اعتبار داره معتبره و کدوم روایت معتبر نیست و این احادیث چگونه با هم دیگه جمع میشن. من این چند حدیثی رو که این شنونده راجبش سوال داره خدمت شما عرض میکنم. حدیث اول اینه، زلت العالمه کنکسار سفینته تغرق و تغرق معها غیرها، لغزش عالم مانند شکستن کشتی است، خود غرق می شود و با خود دیگران را غرق می کند. حدیث دوم اینه، اتقو زلت العالم و انتظرو فیعته، از لغزش دانا بترسید و منتظر بازگشت وی باشید. حدیث سوم اینه، احذروا زلت العالم فان زلته تکبکبه فی النار، وقتی تردید پیش آمد مجازات ها را باز دارید و لغزش های بزرگان را ببخشید مگر در کار حد و مجازات. روایت بعدی استاد اینه، تجاوز و انزم به سخیه و زلت العالم و سطوت سلطان العادل فان الله تعالی آخذون بیدهم کلما اثر آسرون منهم، از گناه سخاوتمند و لغزش دانا و سطوت پادشاه عادل درگذرید که هر یک از آنها را پای بلغزد خدایشان دست بگیرد. خب استاد این چند روایت رو این شنونده مطرح کردند. سوالشون اینه کدوم یک از این روایت ها معتبره، کدوم معتبر نیست و چطور میتونیم بین این روایات ما جمع کنیم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
دو نکته رو دوستان اول توجه بفرمایند. یه نکته این که یه وقت لغزش و اشتباه اونجاییست که انسان از او اختیار خودش میلغزد یا اینکه مقدمات لغزش خودش فراهم کرده در نتیجه میلغزد، خب اینجا مقصره، اون لغزش دیگران رو هم میلغزانه. چرا؟ چون با اراده و با اختیار خودش این کار. یه وقت نه، بی اراده یه لغزشی داشته فوراً برمیگرده، متوجه میشه که اینجا سر خورده و باید برگرده تو رو. اونی که همه رو غرق میکنه اون لغزشی است که ارادی باشه دیگه، اون عالم در مسیر حق نمیره، این لغزش اون رو دیگه به انحراف کشیده، این لغزش دیگه کلن صراط مستقیم رو کنار گذاشته، در صراط غیر مستقیم داره میره، در صراط شیطان داره میره،
مثل بلعم باور،
مثل بلعم باور. این لغزش باعث میشه همه رو دنبال خود، چون مردم دنبال عالم میرن دیگه.
بله،
زلت العالم تفسد العوالم، عوالم رو فساد میکشه.
بله.
این. اما یه وقت که نه، یه اشتباه کرده فورا متوجه شده، رو اختیارم نبوده، رو اختیار این کارو نکرده، سهوًا سر خورده، بعد متوجه شده پشیمون شده برگشته، میگه اینو دیگه به حسابش نذارید، این باعث نشه که شما بخواید از عالم جدا بشید، این باعث نشه که شما بخواید عالم رو اصلا تحقیر کنید. معصوم که نبوده، یه لغزش مختصری داشته، ارادی هم نبوده و برگشته. پس این دو نکته، یک اون جایی که با اختیار داره میلغزه ازش با تحریز کرد، اون فساده، اون صلاح نیست. اون جایی که برمیگرده خودش متوجه لغزشش میشه، لغزش کوچک و موقته، ولذا شما میبینید که در احادیث بعدی کلمه اثر به کار رفته، این اثر این لغزش مختصری که فوراً برمیگرده، یخ لغزش، لغزش اساسیه میره و بر نمیگرده.
بله.
اون خیلی خطرناک، یخ نه، یه اثر هست. مثلا فرض کنید که حالا عالمی یه جا تو علمش اشتباه کرده، و اعلام کرده که این حقیقت اینه، بعد متوجه شده که عجب من اشتباه کردم، از اشتباهش برمیگرده، ما بخوایم اون عالم رو دیگه به اطلاع موضوع بایکوتش کنیم،